آشکارا حجت الله علینا فاطمه.
روح که ربانی است، یعنی کوثری که عطایش بی حساب است.
نسل کوثر،
هر کس اولاد مرا یاری کند روز قیامت شفاعتش می کنم. هر کس به فرزندان فقیر من کمکی بکند شفاعتش با من است. حتی اگر با زبان و دل فرزندان مرا دوست داشته باشد هم همینطور. اگر کسی فرزندان آواره مرا حاجت روا کند مشمول شفاعت من است. همه‌شان را خودم شفاعت می کنم، حتی اگر با گناه اهل دنیا به محشر آمده باشند. وعده وعده رسول خداست.
پیامبر فرمودند هر کس از روی محبت به یکی از بچه های امام حسن و امام حسین، یعنی یکی از سادات نگاه کنه، 100 تا ثواب براش نوشته میشه، 100 تا گناه ازش محو میشه، 100 تا درجه بهش داده میشه. فقط با یک نگاه محبت آمیز این همه اجر میبره.
پیغمبر فرموده هر کس پیش پای سادات از جا بلند نشه به من ظلم کرده. سادات خیلی احترام دارن.
وقتی به بزرگان اهل معنا و معنویت میگفتن چطور به این مقام رسیدین، فرمودن ما با احترام گرفتن از سادات به جایی رسید.
یادمون نره سرور سادات عالم امروز حجت ابن الحسن علیه السلامه. بالاترین عزت و احترام ها، بالاترین عرض ارادت ها، بالاترین خدمت ها رو باید به محضر اون آقا تقدیم کنیم.
مثل دل تو در تمام فاطمی ما بیقراری. ای امام فاطمی، شکر خدا که نام من را هم نوشتم با یک نگاه تو. غلام فاطمی عالم عالم سیاه پوشیده چون شال سیاه، این روزها به احترام فاطمی. آقا کار شب و روز ما، کار شب و روز ما اشگاس، شاید این از آقا جان پیام فاطمیه. باید بسوزیم و بسوزانیم، گردد ادا حق مقامه. فاطمیه
برهنه به بستر بی کسی مردن، تو از یادم نمی روی. خاموش به رساترین شیون آدمی، تو از یادم نمی روی. سفری ساده از تمام دوستت دارم تنهایی، تو از یادم نمی روی. گریبانی دریده بر این بغض بیقرار، تو از یادم نمی روی. سوزن ریز بی امان باران بر پیچک و ارغوان، تو از یادم نمی روی. تو با من چی کرده ای که از یادم نمی روی؟
سیدی سیدی غیبت و کرم نفت رقادی و زیغت علی مهادی.
ما در مورد ارتباط امامزمان با حضرت صدیق سلام الله علیه خیلی میتونیم مطلب پیدا کنیم. اون چیزی که یکی از بهترین چیزهایی که هست اینه که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، وجود مقدس امام هست میفهمم برای من در دختر پیامبر یک اسوه حسنه است، یک الگوی نیکوی برای من مهدی در دختر رسول خدا که از صدیق سلام الله علیه باشن وجود داره. کسی که الگو و اسوه‌اش حضرت صدیقه است، همه چیزش زهراست. چون یکی از القاب اون بزرگوار صاحب دولت زهراست، اگه همه چیزش شبیه اوست، یکی از ویژگی‌هاش هم درخشندگی و زهراییته. دولتش، مسلکش، مذهبش، مشربش، رفتارش، تعاملش، حضورش، قیامش، قعودش، همه چیزش زهراست. زهرا به معنی درخشنده. دولت امام زمان به عنوان یکی از القابش، مثلا تو دوره ما مده میگیم آقا دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مثلا فهم تدبیر و امید. ما به هر دولت یک تایتلی میدیم که مشخصه مجموعه اکت و ریاکت های اون دولته. دولت وجود مقدس امام زمان دولت زهراییته. یعنی چی؟ هم شفاف و زلال است، امر مخفی و پیچیده و زیر میز و روی میز نداره، و هم این نور عالم گستره، این درخشندگی عالم گستره، در همه جا پهن می شود و همه جا رو دربر می گیرد و به همه جا نفوذ می کند. مهمترین چیزی که در روایات ما به عنوان مظهر ظلمت در واقع برشمرده شده جهل. در دوران امام علیه السلام روایت داریم که علم 27 باب دارد، تا دوران ظهور حد اکثر 2 باب علم باز شده. اون 2 باب رو حضرت به کمال میرسانه و 25 باب دیگر رو باز میکنه. حالا آیا حجم دیتا در هر کدوم از این ابواب با هم دیگه برابرن؟ ما نمیدونیم. اساساً در بعضی از این ابواب چیز به اسم دیتا وجود داره؟ ما نمیدونیم. هر چه که هست علم بحته، جهان عالمانه و علمی خواهد بود. این مدل که باشه یک دولتی، یک حاکمیتی و یک سلطنت و حکم فرمایی، یصدق علیه عنوان صاحب دولت زهرا، چون در این دولت همه چیز شکوفا می شود و عالم آرا و عالمگیر.
یاد یاسبی نشان ارادتنامه ایست از تبار عاشقان بر مدار ادب و تقدیم به پیشگاه خداوندگار ادب و قبلگاه اهل انتظار. آن تک سوار وادی صبر، آن یگانه دوران، با آن خود به انتظار نشسته ای که محتاج دعای مادر است برای ظهور.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونید یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن. برای همین ما کارخونه نوشپومه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان رو انتخاب کردیم. در خط تولید با وینترایز کردن روغن آفتابگردان و حذف موم به سس تبرک می‌رسیم. محصولی سلامت محور با حفظ کیفیتی مرغوب در اصلی‌ترین ماده تولید سس یعنی روغن. خدا رو شاکریم که سال‌هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
چرا به هر کی میگی چه دستکشی بخرم میگه روزمریم؟
دستام با روزمریم خسته نمیشن، کار کردم باهاش خیلی راحته، خیلی هم با دوامه.
روزمریم دارنده یه نشان سی ای. روزمریم.
بعد از ظهر شما همراهان ارجمند رادیو تهران به خیر، ساعت 13:43 است. لطفاً همچنان با ادامه این بخش از برنامه ها همراه باشید.
همچو فرهاد آباد کوها کنی شد کشین اشک من باده ما دیده ما شیشه ما اشک من
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. هم اکنون صحبت‌های سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه رو خواهید شنید در خصوص تشریح جزئیات حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین.
و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی‌ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه. و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. این رو ابتدا بنده خواستم عرض بکنم. ولی در ارتباط با شرح این حادثه بنده عرض بکنم که خب مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به خیلی سال، شاید از ابتدای پیروزی انقلاب شاید ما همچین شرایطی رو شاهد نبودیم. خیلی احتمال درگیری بالا بود. هم امریکایی‌ها در آماده باش 100% بودن، هم نیروهای مسلح ایران در آماده باش 100% بودن. ضمن اینکه امریکایی‌ها تهدید کرده بودن که 52 نقطه از ایران رو میزنن، به خاطر همین همه یگانه‌های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودن. خب طبیعتاً سامانه‌های مستقر در تهران و پدافند تهران هم در همین شرایط به سر می‌بردن. آنچه که در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و دوستان ما توضیح دادن، خب در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه‌ها ابلاغ میشه. در این شرایط یه تعدادی سامانه‌های پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد، یعنی اولین سامانه‌ای که در واقع در محدوده غرب تهران مستقر میشه که همین حادثه‌ای که توسط اون رقم خورده در اطراف بیدگنه مستقر میشه و در چندین مرحله این آماده باش 3-3 که بالاترین سطح آماده باش هست به همه شبکه تأکید میشه، همه سامانهای پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر میبردن. در مراحل مختلف چندین بار به این سامانها از جمله همین سامانهی که درگیر شده توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشکهای کروزی شلیک شده به سمت کشور و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن آمادگی داشته باشید. یعنی ببینید سامانه ها در بالاترین سطح آمادگی که فقط کافیه شاسی رو شما فشار بدید و به اونها هم گفته شده که کروزها شلیک شده و در مسیره و این سامانه ای که درگیر شده و شلیک موشک داشته که حالا ما پیشبینی کردیم یک مصاحبه هم با خود این اپراتور شده که انشالله حالا در همین به اصطلاح برنامه‌ای که قرار اطلاع رسانی بشه انشالله پخش خواهد شد، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه و در اون لحظاتی که در واقع این اتفاق میفته این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. من حالا روی نقشه این رو توضیح میدم. این محل استقرار سامانه پدافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده، آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمینگ باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیبی نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که بر میگرده در نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است. من لازم میدونم چند مسئله رو هم اینجا توضیح بدم. عزیزان هواپیمای کشوری تا قبل از اعلان نیروهای مسلح محکم دفاع میکردن و میگفتند که این حادثه اصابت موشک نیست و تحت بررسی. اولا من عرض بکنم که اونها بر اساس دانسته‌های خودشون داشتن عمل میکردن، اونها از این حادثه خبری نداشتن. من توضیح بدم، بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم. ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم، ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی می‌خواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد کل باید این رو بررسی کنه. خب بررسی کردن، تقریبا صبح جمعه دیگه همه اطلاعات جمع شد و مشخص شد که اصلا واقعه چی بوده، چون بالاخره عده‌ای در این قضیه خبط و خطا داشتن، اتفاقاتی افتاده. و طبیعتا بعد از اون بود که دیگه خود ستاد کل اقدام کرد به رسانه‌ای کردن. یعنی ببینید، من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم، اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار کردن، ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت. و عزیزان ما که حالا در هواپیما کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونا هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هرچی تقصیر است به عهده ماست، اونا تقصیری ندارن. هم هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت پروتکل، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم. این به اصطلاح بعد از بررسی، خب دوستان اومدن اعلان کردن این موضوع رو، ولی هواپیما کشوری در واقع تجربه‌ای که داشتن، چون نظامی که نیستن، اونا بر این اساس که اگر موشکی به هواپیما